الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد سوم از موارد جمع عرفی بود در کلام آخوند. فرمود مورد سوم ازهر و ظاهر است و مثال زد برای ازهر و ظاهر به عام و خاص، به مطلق و مقید و غیره. ما فرمود یکی از موارد جمع عرفی که متعارضه نیستن، فعلا کلام در جمع عرفی است، اما این که تعریف تعارض شاملشون می شود یا نه مرحله بعد بحث خواهیم کرد. ما در دو مرحله بحث می کنیم، یکی موارد جمع عرفی، خصوصیات و جهاتی که مربوط به ایناست بحث می کنیم، بعد که تمام شد بحث میکنیم مرحله ثانیه که آیا تعریف تعارض شامل میشود یا نمیشود. عرض کردیم مرحوم آخون کوتاه بحث کرده، فقط فرموده ازهر و ظاهر و ظاهر کلامش، بلکه تصریح در جای دیگرش اینه که ملاک تقدم خاص بر عام ازهریت خاص است. ملاک تقدیم مقید بر مطلق ازهریت مقید است، به حیث که اگر اینها مساوی شدن یا عام ازهر شد، اونجا نه خاص مقدم نمی شود. مساوی شدن متعارضینن، عام ازهر شد عام مقدم است. لذا عرض کردیم این که مرحوم آخون فرموده ازهر و ظاهر مثل عام خاص، یعنی غالباً و الا گاهی عام ازهر آبی از تخصیص او مقدم بر خاص است. این نظریه که مرحوم آخون انتخاب کرده است. قبل از مرحوم آخوندم شیخ انصاری، اونم ظاهر کلامش همینه که ملاک تقدم خاص بر عام ازهریت خاص است، به حیث که اگر هر دو ظاهرین شدن باید بریم سراغ مرجحات. بحث مهمیه، الان خیلی ثمر عملی نداره ولی مهم. در مقابل مرحوم ناینی و مدرسه ناینی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن نه، ملاک تقدم خاص بر عام یا مقید بر مطلق ازهریت نیست، حتی خاص اگر اضعف از عام باشد ولی عام قابل تخصیص باشه، آبی نباشه، صلاحیت تخصیص داشته باشد، فرموده که خاص مقدم بر عام. اینه که ما که فرمایش شیخ انصاری رو مطرح کردیم، عمدش این بحث است که آیا ملاک تقدم مقید، شیخ که مقید قبول نداره، حالا اونایی که قبول دارن میگن برای عام ظهور منعقد شده است، مقید از باب اقوى الحجتین. مثلا ملاک تقدم مقید بر مطلق، ملاک تقدم خاص بر عام ازهریت. این از کلمات شیخ پیداست، عمده بحث اینه. منتها در این بحث مرحوم شیخ انصاری در تحلیل این مطلب یه مطلبی فرمود که مرحوم ناینی اون رو تعقیب کرده، کلام در فرمایش شیخ بود. شیخ انصاری فرموده است خاصی که از هر است از عام، فرموده که بر یک مبنا اصالت و ظهور در خاص، یعنی دلیل حجیت ظهور خاص، در بر یک مبنا واردون در قطعی، حاکمون در زمنی، و بر یک مبنا وارد است مطلقا. فرمود در عمل به ظهورات که همون حجیت اصالت ظهور است، فرمود دو تا مبناست، یک مبنای اصالت و عدم القرینه، یک مبنای ظن نوعی. مبنای اصالت و عدم القرینه میگوید این که عقلا به ظهور عمل میکنن، یا بفرما این که ظهورات حجتن، فرق نمیکنه. منشأش اصالت و عدم القرینه است. در ارتکاز عقلا شک بکنن که آیا مراد از عام عموم اراده شده، یه از باب مثال دیگه شیخ گفته، یا شک بکنیم از این لفظ معنای حقیقی اراده شده باشه، فرق نمی کنه. در تمام اصول لفظیه هست، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، نمی دونم اصالت و عدم تقدیر، اصالت و عدم الاستخدام، اینا رو در اون جلد اول کفایه بحث کردن در اصول لفظیه، نه به این مبسوطی ولی اشاره کردن. این که علم و عقلا عمل می کنن به ظهورات، این که ظهورات را حجت می دانن، احتجاج می کنن، ریشش اصالت و عدم القرینه است. در مقابل بعضی فرمودن که نه، ریشش انکشاف ظنیه، ظن نوعی، چون از اکرم العلماء عقلا ظن پیدا می کنن نوعاً به عموم، پس به عموم عمل می کنن. ثمره ای را مرحوم کاظمینی در تعلیقه فوائد مطرح کرده است. ثمره اونجا ظاهر می شود که اگر مولا گفت اکرم العلماء، احتمال عقلایی دادیم قرینه است یا نه؟ احتمال عقلایی، مثل اینکه این مولای ما گهگاهی هم مخصص منفصل رو بعدن میگه، گهگاهی دعبش این نیست، دعبش باشه که اصلا عقلا عمل نمی کنن الا بعد الفحص والیأس، نه دعبش نیست، گاهیم یه جور دیگه حالتش متغیره، گاهی مخصص متصل میاره، گاهی منفصل. گاه اکرم العلماء احتمال قرینه مخصص عقلایی بود. مرحوم کاظمینی فرموده بر مبنای اصالت و عدم القرینه به عموم عمل نمی کنه. احتمال قرینه و قلاید، یعنی نمیگن اصل اینه که انشاءالله قرینه نیست، نمیگن دیگه. احتمال و قلاید قرینه باشه منفصل، اونجا و قلا اساس عدم القرینه رو عمل نمی کنه. ولیکن بنابر ظن نوعی، نه دیگه، عامی که صادر شد از متکلمی همراش قرینه نیاورد، ظن پیدا می شود نوعا به عموم. فرموده رو مبنای اصالت و عدم القرینه اینجا اصالت العموم جاری نیست، رو مبنای ظن نوعی اصالت العموم جاریه. حالا این مثال جای مناقشه داره، این ثمره جای مناقشه داره. کسی بگه نه، اونجا این که احتمال عقلایی هست که مخصص باشه، ظن نوعی هم نداریم، که آغازی اشکال رو کرده بر مقرر، گفته نه ما این ثمره را قبول نداریم. نه شیخ اینجا مثال نزده، بذار نه حالا اجازه بدیم تمامش بکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده در عمل به ظهور دو تا مبناست، اصالت و عدم القرینه، ظن نوعی. بعد اینجا فرموده بنابر اصالت و عدم القرینه باید تفصیل داد بین خاصی که قطعی است سندن و دلالتن، و بین خاصی که من جهت ظنیه. حالا اما من جهت سند، اما من جهت دلاله، اما من جهت اهما. فرموده اگر خاص قطعی بود سندن و دلالتن، گفت حرمت علیک اکرام علمای فاسق لانهم کذا و کذا، که دیگه هیچ شکی نیست میخواه حرمت را بیان بکنه، نمیخواه بگه مکروه، میخواه حرام. خودم هم از زبان شنیدیم دیگه، واسطه نداره. خاص قطعی و سنده و دلاله. فرموده اینجا اصالت و ظهور در خاص، او دلیلی که میگه ظهور خاص حجت هست، او وارده بر دلیلی که میگه به عام عمل کن. اصالت و ظهور در خاص وارد است بر اصالت و ظهور در عام. چرا؟ چون اصالت العموم در عام موضوع شکه. وقتی عقلا شک دارن اصالت العموم جاری میکنن، میگن عموم مراده. با آمدن خاص قطعی و سنده و دلاله، وجدانن شک شما مرتفع می شود، دیگه شک نداری که آیا عموم اراده شده یا نه. موضوع حجیت اصالت العموم شک. هرگاه شک داری که عموم اراده نشده است یا نه، بگوی انشاءالله قرینه نیست، پس عموم اراده شده. خب اینجا که قرینه قطعا هست، بلوجدان دیگه اصالت و عدم القرینه منتفیه. بلوجدان اصالت و عدم القرینه منتفیست، پس اصالت و ظهور در خاص وارد است بر اصالت و ظهور در عام. حالا اصالت و ظهور که میگه معنای عامی، اینجا اون ظهور در مقابل نصر اراده نکرده، یعنی وقتی اون حجت شد دیگه این حجیت نداره. حالا ظهور اصطلاحی در مقابل نص نه. بعد فرموده و اما اگر من جهت زنی بود که سه قسم داره، سند و دلالت، هر دو زنی، سند زنی، دلالت قطعی و بالعکس، همه که یه زنی به میان بیاد، فرموده اصالت و ظهور در نایه خاص حاکم است بر اصالت و ظهور در نایه عام. بعد گفته و یمکن ورود بگیم، بعد گفته فتعمل اونا راش کنید، اون ورودش تقریب نداره. بنابر اصالت و عدم القرینه در یک قسم ورود، در یک قسم حکومت، و اما بنابر مبنای دوم چه ملاک عمل، ملاک حجیت، زن نوعیست، فرمده مطلقا وروده. چه خاص ما قطعی و دلالت و سند باشد و چه خاص ما زنی باشه من جهت من الجها، فرمده خاص وارده. چرا؟ چون حجیت عموم که منشأش زن نوعی هست، بنابر زن نوعی، حجیت ظهور عام که منشأش زن نوعی هست، این معلق است که زن نوعی معتبری بر خلافش نباشد. ما اینجور بیان میکنیم کلام مرحوم شیخ را، با آمدن خاص، خاص فرد نه ازهرها، با آمدن خاص زن نوعی که از خاص پیدا می شود اعتبار دارد. خاص زن نوعی معتبر بر خلاف عام است. وقتی که زن معتبر بر خلاف عام قائم شد، عند العقلا زن نوعی نسبت به عام پیدا نمی شود، مرتفع میشه اون زن نوعی به عموم بالوجدان. با آمدن زن نوعی معتبر، فرموده با آمدن زن نوعی معتبر مرتفع می شود موضوع اصالت العموم. اصالت العموم در جایی معتبر است، شک داشته باشید، در جایی معتبر است که زن نوعی به مراد عموم داشته باشید. با آمدن زن معتبر، زن نوعی معتبر برخلاف، این موضوع بالوجدان مرتفع، شک دیگه ندارید بالوجدان، زن نوعی ندارید بالوجدان، همانا زن نوعی معتبر برخلافش دارید. ایجور فرمودن مرحوم شیخ انصاری. بعد در ادامه هم حرف رو تکرار کردن، نعم اشتباه نکنید، یه بحثی در ظواهر، اونجا میگن این که ظواهر حجت است، آیا مقید به زن به خلاف هست یا نه، عدم زن به خلاف، اونجا میگن نه ظواهر حجت هست ولو زن بر خلافش داری، اون زن به خلافی که اونجا میگن زن به خلاف نامعتبره، این زن به خلاف اینجا زن به خلاف معتبره. کلام شیخ را با اونجا اشتباه نکنید، ظواهر حجتن ولو زن به خلافشون داری، اما زن به خلاف نامعتبر، اینجا زنی که به خاص پیدا کردی، این چون ازهره، این قطعا اندلاغلا معتبره، قدر متیقنه، ازهره. با آمدن ظن معتبر برخلاف فرموده دیگه ظن نوعی به عموم مرتفع می شود وجدانن. اینه که فرموده بر مسلک ظن نوعی همیشه خاص و اصالت و ظهور در خاص وارد است بر اصالت و ظهور در عام. بعد دوباره تکرار کرده نعم، گفته بله اگر مساوی بودن هر دو ظاهرین بودن، نه هر دو ظاهرینن، ظن نوعی او با ظن نوعی ترجیحی ندارن، باید بره سراغ یک مرجح دیگری، سراغ مرجح دیگری بریم. اگر مرجحی بود اخذ میکنیم به خاص، اگر مرجح نسبت به عام بود اخذ میکنیم به عام. مرحوم شیخ انصاری حاصل الکلام، مرحوم شیخ انصاری ملاک تقدیم خاص را بر عام یا مجاز را بر حقیقت، ملاک را ازهریت قرار داده است و در فرض ازهریت بر یک مبنا تقدیم را بالورود اول حکومت تفصیل داده، وجه بالورود اول حکومت در یک مبنای دیگه گفته ورود فقط. این فرمایشی که شیخ انصاری در رسائل داره که یالا اونایی که جدید آمدن اونا بدونن که ما بنامون بر همینه که حرفا شیخ آخون ناینی اینا را حتما متعرض بشیم، نکاتی که در کلماتشون هست اونها را بیان بکنیم، لذا هم کفایه و هم رسائل هر دو را بناست که همش تقریبا همش را بیان بکنیم. حالا چی فرمونه شما؟ آروم 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 واضح میشه دیگه، آروم آروم همین حرفا برای همین دفع همین اشکالات هست دیگه. خود ناینی متفرع کردن، همین که بیان میکنه اشکالیشون را گفته، اون اشکال مجال نداره خواهیم گفت. حالا اصالت عدم در جایی که اصل عدم قرینه باشد، این کلمه راست میگه ایشون، جامون مرحوم شیخ بنابر اصالت و عدم القرینه فرمود قطعی باشه وروده، ظنی باشه من جهت حکومته. ورود شو بیان کردیم و ظنیش بله از قلم افتاد، ظنی هست حکومته. چرا؟ چون من یقین به عدم قرینه که پیدا نمی کنم. همون حرفی را که مرحوم شیخ در حکومت امارات بر اصول عملیا گفت اونو تکرار کرده، گفته موضوع اصالت العموم شک، اگر شک داری، شک داری که اراده کرده، شک داری قرینه است یا نه، در ناحیه خاص مولا عقلا ما را عالم به قرینه می دانن، ما را عالم به واقع می دانن. وقتی خاص حجت شد، معنای حجت خاص چیه؟ یعنی تو به احتمال خلاف اعتنا نکن، القای احتمال خلافه. احتمال خلاف عموم خلافه دیگه، میگه احتمال خلاف را القا کن، منتها لا وجدانن بل ادعاءن. اصلا شیخ انصاری اول امارات و اصول را آورده، بعد گفته و کذا اصول لفظی هم همین جوره، اصالت العموم همین جوره، اصالت الحقیقه همین جوره. اگر در نای خاص تعبد داشتیم قطعی نبود، اونجا تعبد به علم، تعبد به الغاء احتمال خلاف، و تعبد به الغاء احتمال خلاف نفی می کند موضوع اصالت و ظهور در عموم را ادعا. خب این فرمایشی که مرحوم شیخ فرموده. مرحوم ناینی در هر دو مطلب مناقشه کرده که مهمشون مطلب اوله، آیا ملاک تقدیم خاص بر عام از حریت است ام لا. بعد ببینیم که حالا ملاک میخواد ازهریت باشد غیر ازهریت، ببینیم بالحکومت یا بالورود، یا فرق میکنه بر دو مبنا فرق میکنه. یقع الکلام فی مقامین، مقام اول وجه تقدم خاص بر عام، یا کلمه وجه خوب نیست، بگیم این که خاص مقدم می شود اذا کان از هر یا مطلقا، این بهتره. این که عام مقدم می شود، خاص مقدم می شود فی خصوص ما کان از هر یا مطلقا. مرحوم ناینی، مدرسه ناینی گفتن مطلقا. مقدمه ای را ذکر کرده مرحوم ناینی که این مقدمه هم باز در بحث الفاظ مطرحه. با اون مقدمه اینه که فرموده هر کلامی دو تا دلالت داره، یک دلالت تصوریه، یک دلالت تصدیقیه. بعد تصدیقیه هم گفته دو قسمه، تصدیقیه تفهیمیه، تصدیقیه جدیه. نتیجه می شود که هر کلامی سه تا دلالت داره. دلالت تصوریه، دلالت تصوریه داره بر اونی که قالب لفظ قالب اون معنایه، به شرط این که به اون قالبیت طرف عالم باشه. دلالت تصوریه اینه که الفاظ اختار میکنن معانیشان را به ذهن شنونده، به شرط این که به اون معنا اطلاع داشته باشه. قوام دلالت تصوریه به علم به اون معنایه. لازم نیست معنی حقیقی ها اگر میبینید در بعض کلمات فرمودن قوام دلالت تصوریه به علم به وضع است، یه رو قالبه. مثلا ممکنه دلالت تصوری مجاز باشه، تو خواب میگه رأی تو اسدن یرمی، تو خواب میگه دلالت داره دی. این کلام دلالت یعنی اختار، دلالت یعنی این که در کجا کبرا منطق بود معنا میکرد دلالت را، یعنی از او به این منتقل شدن. اینا میگن دلالت. من میگم میشنوم، نه اصلا شنیدنم لازم نیست ها، مهم نه ها، او اونا اصطلاحیه دیگه، دلال اینا اصطلاح دیگه. دلالت تصوریه یعنی انتقال از الفاظ به اونی که این الفاظ قالب اونهایه، نه به معنای لغوی، نه قالبش. رأیت اسدا یرمی قالب رجل شجاع است، به اون ما منتقل میشیم دیگه. قوامش هم به اینه که ما اون معنا را بدانیم، میخوا او در مقام تفهیم باشه یا در مقام تفهیم نباشه. بله محض خاطر ایشان بعضیا گفتن یه اصلا دلالت نیست، یا از باب تداعی معانیه. یه تو اصول فقه هم هست که میگه یه دلالت نیست، او اینا اصطلاح هم. دلالت یعنی از این به اون رسیدن، خب از تصور این به اون رسیدیم دیگه، اونا خیلی مهم نیست. قسم دوم دلالت تصدیقیه است که دو قسمه، دلالت تصدیقیه تفهیمیه، دلالت تصدیقیه جدیه، اراده جدیه. دلالت تصدیقیه تفهیمیه اینه که هر کلامی را که انسان میشنود، همیشه نه، کلامی را که انسان میشنود از انسانی که در مقام تفهیمه، این شرطش اینه که در مقام تفهیم باشه. کلامی را که از انسان در مقام تفهیم میشنود تصدیق میکنه که این مطلب را به من فهموند، به من فهموند، میخواست بفهماند و به من فهمون، اراده تفهیم داشت، اراده تفهیم داشت که به من بفهماند. رأیت و اسدن یرمی، که رجلش یایی را دیده دارد تیراندازی میکنه، میخواست این معنا را به من بفهمانه. و میگن از کجا احراز بکنیم؟ میگن اصل اینه، اصل اینه که هر کس داره صحبت میکنه میخواه یه چیز بفهمونه دیگه، اراده تفهیم داره، لقلقه زبان نیست. اصل در هر متکلمی که سخن میگوید، اصل اینه که میخواد بفهمانه، لقلقه زبان نیست، همینجور زبانش همینجور جاری نشده مثل آدم خواب، نه، نائم اراده تفهیمیه نداره، اونجا دلالت تصدیقی تفهیمیه نیست. ولی شخصی که در صدد تکلم برمیاد، اراده تفهیمیه ظاهر حالش اینه که داره. این اراده تفهیمیه موقوف است اولا بر این که متکلم در مقام تفهیم باشه، هزیان نگوید، در مقام هزیانگویی نباشد، تب نداشته باشه داره یه حرف بار میزنه، یا داره با خودش همینجور یه کلماتی میگه، حالتش غیر عادیه. و ثانیاً فارغ از کلامش هم بشود، در مقام تفهیم باشد، فارغ هم بشود، میتونیم تصدیق بکنیم که چی را خواست به ما بفهمانه. مادامی که فارغ نشده نمیتونی بگی چی را میخواد به شما بفهمونه. همین جوره، اینا امور ارتکازیه، فکر بکنید بله بهش میرسید. تا داره صحبت میکنه، یکی اگر از شما وسط صحبتو میگه چی داره میگه، میگه صبر کن حرفش تموم بشه بگم چی میگه، چی داره میگه، گفت رأی تو اسدن، نمیتونی بگی میخواد به من بفهمونه شیر را دیدم، میگه وایسا درست گفت رأی تو اسدن، بذار ببینیم آخرش نگفت بله او شیره جوری بود. رأی تو اسدن میگه یرمی را زود نمیاره، شما نمیگید داره به من میفهمونه شیر را دیدم، نه، همینجور ذهن شما مردد میمونه که شیر را تو ذهنش احداث کنه دیگه، او شیره را یا نه او رجل شجاع را. مادامی که متشاغل است، متشاغل به همین کلام ها، نه که مادام متشاغل به صحبت هست، نه، از این رأی تو اسدن فارغ شد رو یه قصه دیگه میگه تمام شد. مادامی که متشاغل به این کلام است، دلالت تصدیقیه محقق نیست. دلالت تصدیقیه موقوف است به امرین، متکلم بعد از اینکه دلالت تصوریه باشه دیگه، شما عالم به وضع باشی، اونا رو که معلومه، بعد از اون دلالت تصوریه موقوف است که متکلم در مقام تفهیم باشد، در مقام فهموندن مطلب باشد، نه اینکه خواب باشد، نه که هزیان داره میگه، در مقام تفهیم، نه که دارم کلمات رو داره تکرار میکنم، میخواد مثلا زادر یاد بگیره با خودش، میگه ولی قالین، نه، اراده تفهیمیه ندارن، داره تکرار میکنه الفاظ رو خوب یاد بگیره، مثلا اینا اراده تفهیمیه ندارن. باید در مقام تفهیم باشد و موقوف است بر این که از اون کلام خلاص بشود. مرحوم نائی خوب فرموده، فرموده مراد تفهیمی واقع میشود در جواب از این سؤال، در جواب این سؤال چی گفت، ماذا قال، چی گفت. اونی که در جواب چی گفت قرار میگیره اون مراد تفهیمیه. بله، مراد تفهیمی رو جور تعریف کرده. اونی که یقال، و اون توقفارم گفته، ما یقال و فی جواب ماذا قال، چی گفت. بله؟ نه میگیم بله، چی قاله، چی قاله نه که چی تلفظه، قالب مدلول اشاره داره، نه اینکه چی تلفظه. نه به نائم نمیگیم چی گفت، گفت من، نه میگه بی الفاظ تلفظ کرد، نمیگن گفت، نه میگه بینا داره تلفظ میکنه، نگو اینا تسامع میگن، عیب نداره. و اما دلالت تصدیقیه اینه که، دلالت تصدیقیه جدیه اینه که اونی را که واقعا اراده کرده ورای این تفهیمش هست. چه بسا انسانها یه چیزایی را میفهمونن ولی قصد جد ندارن، جدی نیست، میگه شوخی کرد. حاضر اراده تفهیمیه دارم، اگر نفهمونه تو ذهن من نیاره که من نمیخندم، که میخوای اختار بکنه بفهمونه، ولی اونا جدی اراده نکرده. اراده حاضر اراده جدیه نداره. کثیرم ما مردم میگن که خب شنیدی چی گفت؟ یعنی اون چرا که تفهیم کرد فهمیدی یا نه؟ شنیدی چی گفت؟ اینا الفاظه، یعنی فهمیدی اونایی که به ما بهت فهمون؟ میگه آره. بعد میگه چی میخواست بگه؟ چه قرضی داشت؟ اون مراد جدی را داره سوال میکنه. مراد جدی واقع میشود در جواب از این که ماذا اراد واقعا. چه بسا الفاظی در مقام تفهیم گفته می شود، کنایات، زیدون کثیر الرماد، کنایه به من فهمون، زید خاکستر زیاده، اینو فهمون. ولی چی می خواست بگد؟ می خواست بگد که زید جود داره. کثیرم ما اراده تفهیمیه انفکاک پیدا میکنه از اراده جدیه، مثل باب کنایات، ولی اکثر اوقات نه. کاشف از اراده جدی چیز، کاشف از اراده تفهیمی فهمیدیم، اصل اینه که متکلم در مقام تفهیمه. کاشف از اراده جدی چیز، اونم یه اصل عقلایی دیگه داره، اصالت و تطابق بین المراد تفهیمی و المراد الجدی، یه امر عقلاییه. اصل اینه، اصل، ولو اصل اینجا اینه قلبه ها، ریشه این اصلا قلبه یه. اصل اینه که هر کس هر چرا که فهمون، همو هم مراد جدی شه. این که مرادی را که فهمونده یک چیز باشه، مراد جدی یک چیز دیگه باشه، اینا نادره. اینا از اهل، بعضن از اهل حکمت صادر میشه، بعضن از آدمای اهل دوز و کلک صادر میشه. اینا طبیعی نیست. اونی را فهمون بگه، او که میگفت زبونش میگفت یه چیزه، اما اون چی میخواست به ما برسونه یه چیز دیگه، یه سیاسته. اینا نادره. عموم مردان صاف و صادقن، بله، بدون حکمتن، صاف و صادقن و بدون حکمتن. غالب مردم هرچی را میفهمونن همه هم تو دلشونه، همه هم مراد جدیه. اینه که نه، در اخبار از بعضی چیزا دروغ میگن و الا عموم مردم که بله، مقام دروغگویی نیست، دروغ خاصیتی نداره، نه دارن صحبت میکنن، سیاسی کاری نمیکنن، حکیمانه صحبت نمیکنن، نه خیلی بالا صحبت میکنن که از این الفاظش یه معنای دیگه اراده کرده، نه مردم، عموم مردم اینجور نیستن. غالب مردم اون چرا که فهموندن همون مراد جدیشون هست. لذا گفتن تشخیص این که مراد جدی هست، اصالت الجد، اصالت الجد بشتت می، اصل جد هست، اصل اینه که اونی را که فهمونده همون مراد جدی هست. این اصالت و تطابق اسمش میگذارن اصالت الجد، اسمش میگذارن اصالت و تطابق، که خودش بازی که اصل عقلاییه. مرحوم ناینی این مقدمه را ابتداءً ذکر کرده که لکل کلامن دلالات ثلاثه، تصوریه، تصدیقیه تفهیمیه، تصدیقیه جدیه. بعد از این مقدمه وارد بحث شده است. فرموده خاص چهار حالت داره: تارتن خاص، قطعی و سند و دلاله، همون که در کلام شیخ بود دیگه، قطعی و سند و دلاله. خب اینجا جای بحث نداره دیگه، قطعی و سند و دلاله مقدم بر عام است و وجهش هم واضحه. مرحوم ناینی ابتداعا به ورود تعبیر کرده، بعد گفته نه، ممکنه بگیم مثلا تخصص، که درستش همین تخصصه. این که شیخ انصاری در قطعی و سند و دلاله فرمود ورود، باید حملش بکنیم، چون گاهی میگن حملش بکنیم بر تخصص. چرا؟ اگر انظار مبارکات باشم، گفتیم معیار ورود و تخصص میزشون ای بود در ورود ارتفاع وجدانی است به معونت تعبد، یه تعبدی باید در بین بیاد. در تخصص تکوینیه، جاهل از اکرم العلماء خارج تخصصن، نیاز به تعبد ندارن. حالا در محل کلام ما، وقتی یقین داریم که گفته است اکرام علمای فاسق حرام است، یقین داریم، نص، نیاز به اثار تطابق هم نداریم، یقین داریم که این مرادش اینه، پس بدون هیچ تعبدی بل وجدان یقین داریم عموم اکرم العلماء مراد نیست. اگر خاص یقینی باشد سندن دلالتن، در ناحیه عام بل وجدان به تکوین، این قطع تکوینیه دیگه، قطع پیدا کردی با تعبد نیست، قطع از حرفاش قطع پیدا کردی، یه قطع تکوینی پیدا کردی، این موجب می شود که موضوع اصالت و ظهور در طرف عام مرتفع بشود تکوینن. حتما ملاحظه بفرمایید کلمات مرحوم ناینی را، اگرم سختتون بود لااقل مثل اصول ها، که اونام همین حرفا را توضیح داده. انشاءالله تتمه کلام فرمایید.